دوستان، کفش پریشان مرا کشف کنید. کفش من می فهمید که کجا زیر کفش حسن و جعفر و عباس و علی توی صفهای دراز. من در این کله صبح پی کفشم هستم تا کنم پای دران و به جایی بروم که به آن نانوایی می گویند. شاید آنجا بتوان نان صبحانه فرزندان را توی صف پیدا کرد. باید الان بروم، اما نه، کفش‌هایم نیست. کفش‌هایم کو؟ خب دوستان عزیز، شعر کفش‌هایم کو از ابوالفضل زرویی نصرآباد را مرور کردیم، شعری که نقیضه‌ای بود بر شعر ندای آغاز از سهراب سپهری. البته این نقیضه ها بر شعرهای نو بخشی از آثار شعری ابوالفضل زرویی نصرآباد است. این شاعر توانا در انواع دیگر شعر طنز نیز مهارت بسیار داشت و باز با امید خدا در برنامه دیگر با آنها نیز خواهیم پرداخت.
مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم سر، و چنان بیتابم و چنان بیتابم که دلم میخواهد بدوم تا تردش بروم، بدوم تا تردش بروم تا سر تو.
Oh,
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری، با شما هستیم در ادامه برنامه و دعوتتان میکنیم به شنیدن بخش کارگاه شعر با صدای استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. یکی از مباحث بسیار مهم نقد شعر و شناخت شعر، موضوع جهانی بودن و جهانی شدن شعر و اینکه شعری که قابل ترجمه است قابلیت جهانی شدن دارد. اولین نکته در این باره این است که شاعر نمیتواند از قبل تمهید کنه، بگه که من تصمیم میگیرم شعری بگویم که قابل ترجمه به زبانهای دیگر باشد، یا شعری بگویم که آنچه در جهان شناخته شده است، اون مباحث مثلا نظری، فلسفی، فکری شناخته شده یا نشانه های شناخته شده برای فرهنگ جهانی فقط در او باشد تا جهانی بشود شعر. اگرم کسی این کارو بکنه به نظرم شعرش مصنوعی در میاد و شبیه خوب بقیه شعرها میشه. اما این هست که ممکن است بعضی از شعرها قابلیت ترجمه پیدا بکنند، ولی خود شرط جهانی شدن شعر به نظر من فقط قابلیت ترجمهش نیست. شعری که یک جای خالی را در فرهنگ عمومی انسانی و در ادبیات جهان پر کنه، این قابلیت را دارد که با استقبال شاعران و شعر دوستان زبانها و ملتهای دیگر مواجه بشه. و یه نکته اساسی هم این است که اساساً شعر قابل ترجمه نیست. یعنی اساساً متن شاعرانه به دلیل وابستگی هایی که به فرامتن خودش داره و به زمینه های فرهنگی، زمینه های زبانی، زیبایی شناسی خاص اون فرهنگ و اون زبان، به این دلیل قابل ترجمه نیست. و اگر که از شعر چیزی هم ترجمه می شود، شاید برخی از مثلا مضامین یا خطوط فکری شعره که قابل انتقاله، ولی هرگز حتی به همان زبان، یعنی مثلا ما یه شعر فارسی داشته باشیم برگردان کنیم به همان زبان فارسی عربی، مثلا به همان زبان عربی، هم از اون شعر دیگه چیز زیادی نمیمونه، چه برسه که به یک زبان دیگر که اساسا بیگانه است با زبان مبدا شعر بخوایم ترجمهش کنیم. این به این معنی نیست که ترجمه شعر کار بیهوده‌ایه، ولی ترجمه شعر آفریدن یک شعر دیگر است بر اساس مضامین و تصاویر شعر اصلی، و مسلماً شعر در ترجمه از بین میره.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. اگر مایل بودید این برنامه و برنامه‌های دیگر قند پارسی را از روی سایت بشنوید، با این نشانی مراجعه کنید: parstoday.ir/dari. اگر مایل هستید در اینستاگرام و فیسبوک هم دنبال کننده رادیو دری باشین، این نشانی را به خاطر بسپارین: @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر و روزی دیگر، با درود و بدرود. Thank you.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خدا. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. افغانستان بندر چابهار ایران را در توسعه روابط تجاری جایگزین بندر کراچی پاکستان می کند. در همین رابطه گزارش رو بشنوید از همکار آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید در نتیجه برخورد نادرست پاکستان در جستجوی راه‌های بدیل برای تجارت میباشند. با گفته مسئولان در حال حاضر بندر چابهار کشور همسایه ایران با عنوان بدیل مناسب بندر کراچی پاکستان انتخاب نموده است. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در مراسم معرفی رئیس جدید اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننګرهار گفت بر اساس برخورد نادرست کشور پاکستان با تاجران افغان در جستجوی راه بدیلی برای ادامه تجارت بودیم که به همکاری حکومت افغانستان بندر چابهار کشور همسایه ایران را با عنوان بدیل مناسب بندر کراچی کشور پاکستان انتخاب نمودیم. الکوزه افزود هفته قبل یک حیات بازرگانی کشور ایران وارد کابل شده بود و اکنون حیات با صلاحیت وزارت صنعت و تجارت افغانستان وارد بندر چابهار شده تا بعد از ارزیابی ها تسهیلات لازم را برای تاجران افغان در این بندر فراهم نماید.
بدیل لاره باندې کار کړی دی. تاسو خبر یاستئ چې پرون اول ورځ د ایران نوې هیئت راغلی و امارت اسلامی وزارت تجارت او صنایع ته وظیفه ورکړې ده چې د چابهار د لارې نه موږ ته سهولتونه راشي.
در این حال محمد یونس محمد معاون دیگر اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان از افزایش میزان صادرات افغانستان خبر داد. وی گفت دو سال قبل میزان صادرات افغانستان در حدود 200 میلیون دلار بود، اما در سال روان این رقم به 2 میلیارد دلار افزایش یافته است.
یعنی په دوه کال د وخت کې 200 میلیون دلار صادرات و 1 میلیارد دلار.
زلمی عظیمی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننګرهار کشور پاکستان را متهم به تخالفات پایهم از قرارداد بین‌المللی تجارت بین افغانستان و پاکستان نموده گفت پاکستان با نقص مقرر این قرارداد مشکلات را برای تاجران افغان ایجاد نموده و در حال حاضر صدها کانتینر حامل اموال تجاری تاجران افغان را در بندر کراچی گروگان گرفته است که در نتیجه آن خسارات بزرگ مالی به جامعه تجاری افغانستان وارد شده است.
دوست پاکستان دلاره چې موږ افغانستان ته مال لاړو د پټا قرارداد خلاف پاکستان موږ سره عکس عمل کوي. درنیم زره کانتینران په کراچی کې د ایثار کو تقریبا دو میاشتې بعد درې زره کانټینر ته دی اجازت ورکړو. 1500 کانټینر هو سم زموږ په کراچۍ خاوره کې برمته نیول شوی دی.
آگاهان امور اقتصادي بر این باور هستند که پاکستان با تخطی از قرارداد یافته بین افغانستان و پاکستان نه تنها به تاجران افغان بلکه به تاجران پاکستانی نیز خسارات مالی را وارد نموده است. هفته قبل یک مقام بلندپایه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری پاکستان گفته بود در نتیجه پالیسی های نادرست پاکستان 70% تجارت بین افغانستان و پاکستان حالا از این کشور به ایران انتقال داده شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
قابل ذکر است که سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان هم از عزم و تمایل جدی حکومت طالبان برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با تهران خبر داد. حسن کاظمی قومی افسود که حکومت طالبان خواهان گسترش روابط تجاری و اقتصادی با ایران است و با توجه به سفر هیئت سیاسی و تجاری طالبان به بندر چابهار، به زودی سرمایه گذاری و حضور فعالانه سکتور خصوصی افغانستان در بندر چابهار افزایش خواهد یافت. نمایندگان وزارتخانه های صنعت و تجارت، ترانسپورت و هوانوردی، مالیه و امور خارجه و همچنین معاونت اقتصادی رئیس حکومت طالبان در قالب هیئتی برای بازدید از ظرفیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بندر چابهار به این منطقه آزاد سفر کردند. معاون سیاسی وزیر خارجه حکومت طالبان که مواضع اخیرش درباره مرز افغانستان و پاکستان با واکنش مقامات اسلام‌آباد روبرو شده بود، گفت که خط دیورند چالشی برجامانده از زمان انگلیس است و وقتی این خط ترسیم شد هنوز پاکستان وجود نداشت. شیر محمد عباس استانکزی در واکنش به اظهارات مقام‌های پاکستانی درباره خط دیورند افسود که دیورند یک خط فرضی است و این مشکل بین ما و پاکستان نیست. مقام‌های پاکستانی در این باره هر حرفی که می‌گویند غیر قابل قبول است، زیرا مسئله دیورند با آنها مربوط نمی‌شود. وی اظهار کرد پاکستان 50 سال پس از ترسیم خط دیورن به وجود آمده است و نمیتواند در این باره اظهار نظر کند. این مقام ارشد طالبان پیش از این گفته بود که دیورن تنها یک خط فرضی است و افغانستان آن را به عنوان مرز رسمی قبول ندارد. این اظهارات استانکزی با واکنش تند مقامات پاکستانی روبرو شده بود. بارش برف شدید شاهراهای کابل قندهار، غور کابل و سالنگها را بسته است. منابع محلی در غزنی میگویند که این شاهراه از صبح امروز به ویژه در کوتل روزه در نزدیکی شهر غزنی و در منطقه ششگاه و از مربوطات ولسوالی سیدآباد به طور ترافیک مسدود شده است. بروی ترافیک مسدود شده است و ده ها موتر در این جاده گرفتار شدند. بارش برف همچنین شاهراه غور کابل، راه های ارتباطی شش ولسوالی غور با مرکز این ولایت و نیز شاهراه سالنگ را مسدود کرده است. برف از روز گذشته تا کنون در 24 ولایت افغانستان باریدن گرفته است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به منظور شرکت در 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل وارد ژنو شد. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در رأس هیئت دیپلماتیک به منظور شرکت در نشست عالی رتبه اجلاس سالیانه شورای حقوق بشر و بخش عالی رتبه اجلاس خلسلای سازمان ملل متحد صبح امروز وارد ژنو شد. امیر عبداللهیان با سخنرانی در دو نشست عالی رتبه یاد شده با تبیین مواضع و دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستور کار اجلاس ها خواهد پرداخت. وی همچنین با شرکت در نشست فرعی فلسطین مواضع و دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در خصوص فلسطین و بحران جاری در غزه و ساحل غربی را تشریح خواهد کرد. ملاقات و گفتگوی دو جانبه با وزرای خارجه برخی کشورهای شرکت کننده و نیز مسئولان عالی سازمان ملل متحد از دیگر برنامه‌های وزیر امور خارجه ایران در این سفر خواهد بود. هیئت سازمان ملل متحد با حضور در شهر خان یونس در جنوب بارکه غزه از شفاخانه العمل و خسارات وارد شده به این مرکز درمانی بازدید کرد. شفاخانه العمل از هفته‌ها پیش در محاصره کامل ارتش رژیم نسل‌کش اسرائیل قرار دارد. جمعیت هلال احمر فلسطین پس از بازدید هیئت سازمان ملل متحد از شفاخانه العمل اعلام کرد که هیئت سازمان ملل از نزدیک در جریان حجم عظیم خسارات ناشی از گلوله باران مداوم شفاخانه العمل از سوی ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت. همزمان گزارشگر حقوق سلامت سازمان ملل متحد اوضاع در شهر رفح در جنوب بارکه غزه را بحرانی خواند و گفت که جنگ رژیم اسرائیل ضد نظام بهداشت و درمان در بارکه غزه عمدی است. گزارشگر سازمان ملل متحد با بیان اینکه جنگ در غزه بین یک حکومت ظالم و مردمی است که به دنبال آزادی هستند افسود، در حال حاضر ترس از یک فاجعه ناشی از اجساد رها شده در حال تجزیه در غزه و گسترش بیماری‌های همگیر در این بارکه وجود دارد و سازمان ملل نمی‌تواند بدون آتش‌بس فوری کاری انجام دهد. یکی از اعضای نیروی هوایی آمریکا در اعتراض به نسل‌کشی مردم فلسطین در غزه از سوی رژیم صهیونیستی در مقابل سفارت این رژیم در واشنگتن دی سی اقدام به خودسوزی کرد. سازمان اورژانس واشنگتن در بیانیه اعلام کرد پس از اطلاع از حادثه خودسوزی، نیروهای اورژانس حوالی ساعت 13 روز یکشنبه در مقابل سفارت اسرائیل با مرد مواجه شدند که دچار سوختگی شدید شده و فریاد فلسطین آزاد را سر می‌داد. در ادامه بیانیه اورژانس واشنگتن آمده است این فرد با شرایط وخیم و در معرض خطر جانی به شفاخانه منتقل شد. و حزب الله لبنان از حمله موشکی به یک پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد. حزب الله لبنان اعلام کرد در راستای حمایت از ملت فلسطین در بارکه غزه و مقاومت دلیرانه و شرافتمندانه آنها صبح امروز پایگاه نظامی البغدادی ارتش رژیم صهیونیستی را هدف حملات موشکی قرار داده است. مقاومت اسلامی لبنان یک شنبه شب نیز نیروهای رژیم اشغالگر را در اطراف پایگاه المرج در شمال فلسطین اشغالی با موشک هدف قرار داد. در همین حال جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نیز اطراف شهرک الزهیره در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. با پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر باد انبار
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. جایگاه صنعت گردشگری در دنیای امروز، عنوان نگاه روز. به تازگی عبدالحمید نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد. نمایندگان و فعالان صنعت گردشگری از 11 کشور جهان شامل روسیه، ترکیه، مالزی، اندونزی، تایلند، ازبکستان، ویتنام، تاجیکستان، زیمبابوه، تانزانیا و سریلانکا در این دور از نمایشگاه شرکت کردند. این نمایشگاه در 20 سالن و 60,000 متر مربع و با 982 غرفه پذیرای بازدید کنندگان و گردشگران بود. همچنین 69 دفتر خدمات مسافرتی خارجی برای شرکت کنندگان خارجی فضاهای مذاکرات همکاری تجاری دو و چند جانبه را مهیا کردند. علاوه بر رسانه‌های داخلی و خارجی 20 فعال مجازی پربیننده هم در این رویداد حضور داشتند. در مراسم افتتاح نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران، لوح ثبت جهانی شهر یزد به عنوان پایتخت کشورهای عضو مجمع گفتگوهای همکاری آسیایی و لوح کندوان به عنوان روستای برتر گردشگری به والیان یزد و آذربایجان شرقی ایران اعطا شد. 9 سالن نمایشگاه به شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه گردشگری، 1 سالن با حضور مشارکت کنندگان خارجی و 1 سالن برای گردشگری سلامت در نظر گرفته شد و غرفه‌های ولایتی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی خود را معرفی کردند. حضور گروه‌های آیینی یکی از ویژگی‌های دیگر نمایشگاه گردشگری تهران بود و بخش گردشگری خوراک نیز به صورت ویژه دیده شده بود. در این دوره از نمایشگاه میزهای گردشگری موضوعی، بومگردی‌ها و دوره‌های آموزشی برگزار شد. دانشجویان بیش از 20 دانشگاه که رشته گردشگری در آنها تدریس می‌شود در این برنامه حضور داشتند و علاوه بر اینها نشست سفرای کشورهای اسلامی و میزبانی شهر یزد هم برگزار شد. زوراب پولو لیکاشویلی، دبیرکل سازمان جهانگردی ملل متحد، یکی از مهمانان این نمایشگاه بود که در گفتگوی اظهار داشت: باعث افتخار و خوشحالی من است که توانستم در این رویداد بسیار مهم شرکت کنم. این یک کنفرانس و نمایشگاه بین المللی و مهم است که در حوزه گردشگری و در تهران برگزار می شود. او با بیان این که به نظرم کسانی که در مورد ایران هراسی صحبت می کنند در اشتباه هستند تاکید کرد، این افراد در تلاشند تا نوعی پروپاگاندا را ترویج دهند، اما همه حتما باید ایران را ببینند و به آن سفر کنند تا متوجه شوند چیزی که در رسانه ها مطرح می شود حقیقت ندارد. ایران کشوری است که فرصت‌ها و تاریخ و سنت‌های فراوانی دارد. دبیرکل سازمان گردشگری ملل متحد در ادامه گفت: نمایندگان کشورهای دیگر آمده اند تا ارتباط خود را با ایران تقویت کنند و بتوانند از این طریق گردشگران بیشتری را به این کشور بفرستند. ایران جاذبه و امکانات زیادی برای ارائه به گردشگران بین المللی دارد و مطمئن هستم که فرهنگ، طبیعت، مردم و میراث ایران پتانسیل بسیار خوبی برای حداقل 20 سال آینده دارد تا محصولات گردشگری و مقاصد جدیدی تولید کند. دبیرکل سازمان گردشگری ملل متحد همچنین افزود: ایران واقعی چیزی است که من تماشا کردم و همه را هم تشویق می‌کنم که به ایران سفر کنند و زیبایی‌های این کشور را تماشا کنند. آن زمان است که ایران واقعی را حس می‌کنند. صنعت گردشگری از صنایع پردرآمد برای اقتصاد هر کشور محسوب می شود. رونق گردشگری در یک کشور نشان دهنده ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن است. سیاست های یک کشور در مقیاس ملی و جهانی بر عرضه و تقاضای گردشگریان کشور تأثیر می‌گذارد. بنابراین توجه به گردشگری از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در معادلات ملی و بین المللی برخوردار است. صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی جهان محسوب می شود و در بسیاری از کشورهای جهان این صنعت منبع اصلی درآمد ارزی، اشتغال زایی، رشد اجتماعی فرهنگی، افزایش سطح رفاه و عرصه‌ای برای رشد بخش خصوصی و توسعه ساختارهای زیربنایی است. بنابر گزارش سازمان جهانی جهانگردی، صنعت گردشگری در حال تبدیل شدن به بزرگترین و پردرآمدترین صنعت جهان است و در حال حاضر 11% از تولید ناخالص، 10% از اشتغال، 5% از صادرات و 5% از سرمایه گذاری جهانی را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل بسیاری از صاحب نظران قرن 21 را قرن گردشگری نامیدهند. امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته با درک جایگاه جهانگردی در اقتصاد و بررسی اثرات مستقیم این صنعت که از مخارج اولیه گردشگران برای خدمات مصرفی ایجاد می شود و چشم منبع تأمین مالی به آن می نگرند که در نهایت سبب رشد و توسعه اقتصادی می شود. از سوی دیگر توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال انکشاف نیز می تواند به معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی پایان دهد و موجب رشد اقتصادی شود. چنانکه با ورود گردشگران تقاضای نهایی برای محصولات افزایش می یابد و بخش‌های گردشگری برای پاسخ به این تقاضا تولید خود را افزایش می دهند. بدین ترتیب رشد اقتصادی صورت می گیرد و تقاضا برای نیروی کار نیز افزایش می یابد. رشد اقتصادی که از طریق ایجاد اشتغال حاصل شود و کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد در جامعه هم کمک می کند. گردشگری بین المللی می تواند درآمد حاصل از صادرات داشته باشد که می تواند یک مزیت فوق‌العاده برای جوامع کوچکتر و توسعه نیافته باشد. سازمان جهانی گردشگری امیدوار است تا سال 2030 میلادی سیاست‌هایی را اجرا کند که باعث پیشرفت بیشتر گردشگری پایدار شود که آن هم به نوبه خود باعث ایجاد شغل و ترویج فرهنگ و محصولات محلی می شود. ترویج و معرفی رشته‌های گوناگون صنایع دستی، توسعه حمل و نقل داخل خارجی، صنایع غذایی و هتلداری از جمله مواردی است که می‌تواند در جذب گردشگران خارجی نقش بسزایی داشته باشد. بنابراین گردشگری بیشترین توان در رونق بخشیدن به این بخش‌های اقتصادی و تعامل با آنها را دارد. به این معنا که توسعه هر بخش ضمن مؤثر بودن در همان حوزه در گردشگری نیز مؤثر است و با توسعه گردشگری آن بخش از محاسن آن بی نصیب نخواهد ماند. آنچه که در توسعه زیرساخت‌ها قابل توجه است استفاده جامعه میزبان از این تسهیلات است. بدین گونه که توسعه گردشگری منجر به توسعه فرابخشی در جامعه میزبان به خصوص جوامع شهری شده و میزان رضایت از زندگی مردم بومی را هم افزایش می‌دهد. در واقع تسهیلات و تجهیزات گردشگری یکی از عوامل جذب گردشگر است و نقش مهمی در افزایش ماندگاری و رضایت گردشگران دارد. مشارکت دولت و برنامه‌های دولتی در توسعه صنعت گردشگری از دیگر عوامل اجتماعی تأثیرگذار در توسعه توریسم است. دولت‌ها نه تنها با اتخاذ تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان نقش مهمی در توسعه گردشگری دارند، بلکه در برخی موارد به صورت مستقیم در اجرای یک برنامه گردشگری هم نقش ایفا می کنند. به عنوان مثال امروزه شاهد نوع جدیدی از گردشگری به نام گردشگری اجتماعی هستیم که با کمک دولت و سازمان‌های دولتی انجام می شود و گردشگرانی را که خود به تنهایی قادر به تأمین هزینه‌های مسافرت نیستند مدد می رساند. در این نوع گردشگری هزینه های سفر عموماً توسط اتحادیه های کارگری، دولت، شرکت های حمل و نقل عمومی، هتل ها یا انجمن ها تامین می شود و کسانی که مورد یاری قرار می گیرند عبارتند از گروه های از افراد با درآمد پایین، سن بالا یا کارکنان سازمان هایی که کمک هزینه یا بن های مربوط به تعطیلات با آنها تعلق می گیرد. در این نوع گردشگری دولت ها مهمترین نقش را در رشد گردشگری ایفا می کنند. مشارکت مردم بومی در توسعه گردشگری یکی از معیارهای اصلی توان اجتماعی است. بدیهی است که اگر بومیان یک منطقه دیدگاه درستی از صنعت توریسم نداشته باشند، خدمات مناسبی نیز و گردشگران ارائه نخواهند کرد و حتی در برخی موارد ممکن است گردشگران را به عنوان افراد مهاجم و غاصب در نظر بگیرند. در این شرایط توسعه صنعت توریسم با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد. به این ترتیب می توان گفت که گردشگری علاوه بر افزودن ارزش اقتصادی به جوامع، بر ارزش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز تأثیر می‌گذارد و می بایست توجه کرد که گرچه گردشگری صنعتی فوق‌العاده محسوب می‌شود، با این حال لازم است تا بر طبق اصول درست تقویت شود. در غیر این صورت مثبت بودن آن همیشگی نخواهد بود. برای مثال فعالیت‌های صرفاً سودجویانه می‌تواند تأثیر محیط زیستگرایانه بودن این صنعت را کاملاً نابود سازد. بنابراین زمانی که بر سفر مسئولانه تاکید می‌شود، نباید تنها به شعار اکتفا شود و در عمل همه وجوه حضور مسئولانه گردشگر و رونق گردشگری هم مد نظر قرار گیرد. دبیرکل سازمان جهانی گردشگری هم در این زمینه توصیه کرده است هر وقت سفر می کنید و به هر کجا که سفر می کنید فقط به یاد داشته باشید که به طبیعت، فرهنگ و میزبان خود احترام بگذارید. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. با نگاه روز ای برنامه را از طریق سایت هم می تونید دنبال بکنید. pars.today.ir/ آدرس سایت ماست. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شده؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه به مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
الهی مهرت را بر من فرو بار و از گوارای جود و بخشایشت سیرابم ساز، ای مهربان ترین مهربانان.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور.
سلام دوستان عزیز، عصرتان بخیر. خوشحال هستیم که در جمع شما هستیم با برنامه در وادی نور و لحظاتی را با همدیگه انشالله قرآن میخوانیم و آیات دلنشین قرآن را زمزمه میکنیم. 3826 در ایران، 0794-7174 در افغانستان در خدمت شماست برای ارتباط با این برنامه. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
حدیث هدایت. دانستنی های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. آموزه های زندگی ساز.
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند کسی که حافظ قرآن و عمل کننده با آن باشد، همراه با سفیران والا مقام و نیکوکار الهی و فرشتگان مقرب خواهد بود.
قرآن 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 قرآن.
دوستان، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند. حدیث هدایت.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، دین مقدس اسلام برای میانجیگری و آشتی دادن دیگران اهمیت فراوان قائل شده است. در برنامه امروز با این موضوع می‌پردازیم و احادیث در همین زمینه بیان می‌کنیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، میانجیگری در امور گوناگون امکان پذیر است. میانجیگری می تواند برای دفاع از حق ستم دیدگان و بیگناهان و یا رفع اختلاف میان دوستان و افراد جامعه باشد. امام کاظم علیه السلام می فرمایند خوشا به سعادت اصلاح کنندگان بین مردم که آنان همان مقربان روز قیامتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز در این باره می فرمایند آیا شما را به چیز با فضیلت تر از نماز و روزه و صدقه یا زکات آگاه نکنم؟ آن کار آشتی دادن مردم با یکدیگر است. و درستی که تیره شدن رابطه میان مردم ریشه‌کن کننده دین است.
الله 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 يا الله.
دوستان عزیز، روشن است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با این فرمایش خود نمی‌خواهد از ارزش نماز و روزه بکاهد، بلکه این سخن بیان کننده آن است که اسلام در کنار سعادت فرد، سعادت جامعه را نیز در نظر دارد.
الله 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 ال
دوستان عزیز، در اسلام دروغ یکی از زشت‌ترین کارها و نشانه درویی و بی‌ایمانی است. با این حال برای حل اختلاف پیش آمده میان افراد حتی در صورت لزوم دروغ گفتن اشکالی ندارد. این مطلب نشان دهنده اهمیت اسلام برای حل اختلاف‌های افراد و پدید آمدن جامعه پر از صلح و صفا است. پیامبر اکرم در این باره می‌فرمایند: براستی که خداوند دروغی را که باعث اصلاح باشد دوست می‌دارد و راستی را که موجب فساد گردد دشمن می‌دارد. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: اصلاحگر دروغگو نیست. در ادبیات فارسی نیز مثل مشهور است که می‌گوید دروغ مصلحت‌آمیز بهتر از راست فتنه‌انگیز است. سبحان الله. دوستان، روایت شده است که امام صادق علیه السلام فرمودند سخن سه گونه است: راست، دروغ و اصلاح میان مردم. با آن حضرت عرض شد اصلاح میان مردم چیست؟ حضرت فرمودند از کسی سخن درباره دیگری میشنوی که اگر سخن به گوش او برسد ناراحت میشود، پس تو آن دیگری را میبینی و برخلاف آنچه شنیده ای به او میگویی. مثلا از فلانی شنیدم که در خوبی تو چنین و چنان می گفت. البته عزیزان، دروغ گفتن در این گونه موارد درایت و بینش بسیار لازم دارد که هر کس توان درست اجرا کردن آن را ندارد و چه بسا کسی که بدون ملاحظه ی ریزکاری ها دروغ بگوید و ریشه اختلاف را عمیق‌تر کند. بنابراین دروغ مصلحت آمیز راهکار عمومی و قابل سفارش برای همه افراد نیست، اما دوری کردن از راست فتنه انگیز برای همگان ممکن است و این کمترین کاری است که می توانند برای آشتی دادن دو نفر انجام دهند.
این فی الجنت نهران من لبن، این فی الجنت نهران من لبن، لعلی و حسین و حسن، لعلی و حسین و حسن. حب اهل البيت فرض عندنا، حب اهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید پرندگانی که لشکریان ابرهه را به هلاکت رساندند ابابیل نام داشتند. ابابیل پرندگانی بودند که با منقار و چنگالهای خود سنگریزه های از سجیل حمل کردند و سپاهیان ابرهه را که قصد تخریب کعبه را داشتند سنگباران کردند. درباره نوع شکل و ویژگی های این پرندگان اختلاف است. بسیاری از مفسران ابابیل را پرستو یا شبیه به آن دانستند. گفته شده این پرندگان از دریا برخواسته بودند و هر یک از آنها سنگی با منقار و دو سنگ با چنگال های خود حمل می کردند. همچنین گفته شده سنگریزه ها بزرگتر از عدس و کوچکتر از نخود بودند و بر هر سنگی نام یکی از اصحاب فیل نوشته شده بود. آنها هر سنگی را که می انداختند به هدف می خورد و بدن یکی از اصحاب فیل را سوراخ کرده و از طرف دیگر آن بیرون می آمد. سپاس از همراهیتان.
تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت سوره انفطار با صدای استاد قلوش.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ وَإِذَا وأخرت
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات هفتم و هشتم سوره تغابن آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
کافران پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد. بگو آری، به پروردگارم سوگند که همه شما در قیامت برانگیخته خواهید شد. سپس آنچه را عمل می کردید به شما خبر داده می شود و این برای خداوند آسان است.
فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير.
حال که چنین است، به خدا و رسول او و نوری که نازل کرده ایم ایمان بیاورید و بدانید خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است.
در برنامه قبل به انکار پیامبران از سوی کافران اشاره شد. این آیات درباره انکار قیامت می فرماید آنان بر اساس پندار باطل خود گمان می کنند پس از مرگ قیامتی وجود ندارد، لذا خود را برای حضور در دادگاه قیامت و پاسخگویی به خاطر کارهایی که انجام داده اند آماده نمی کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مأمور می شود که با تأکید تمام به آنها یادآوری کند که مطمئن باشید هم در قیامت حاضر می شوید هم دوسیه اعمالی را که در دنیا انجام داده اید در دادگاه قیامت در برابر شما گشوده شده و مبنای کیفر و پاداش شما قرار خواهد گرفت. ادامه آیات راه خروج از این پندارهای نادرش و قرآنی که از جانب خدا نادر بر اساس علم و قدرتش جهان را آفریده و بر آنچه مخلوقاتش انجام می‌دهند احاطه کامل دارد، لذا بیرون نیست و او آگاه است. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، منکران معاد بدون دلیل و برهان و تنها بر اساس حدس و گمان دچار پندار باطل شده و وقوع قیامت را انکار می کنند. دو، دنیا سرای عمل است و آخرت سرای محاسبه. همه کارهای انسان در دنیا ثبت و ضبط می شود و در قیامت با توجه به کارنامه عملش به او پاداش یا کیفر داده می شود. سه، زنده شدن مردگان در قیامت و آگاه شدن انسانها از کارهایی که در طول زندگی انجام داده ان برای خدایی که آفریننده و پروردگار این جهان با عظمت است امری بسیار سهل و آسان است. و چهار، کفر و شرکی که بر اساس عناد و لجاجت با حق باشد انسان را به سوی ظلمات می کشاند، اما آیات قرآن انسان را از ظلمات و تاریکی ها خارج کرده به سوی نور حق راه نمایی می کند.
شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
دوستان عزیز، نوبت میرسه به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در محضر شما مطالبی بیان شد در باره فلسفه عبادات. با توجه به اینکه که و در برنامه های گذشته در محضر شما عرض کردیم، معلوم می شود که کسانی هستند در میان انسان ها که روحیه تسلیم ندارند و در پی بهانه تراشی هستند تا شانه از زیر بار تکلیف و دین دار